أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 91 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای این بخش عزیزی از فرزندان حاضران در کلاس، فرزند سرکار خانم عابدی، ظاهراً آماده اجرای برنامه هستند. اگر اشکالی در اتصالشون نیست، ما آماده شنیدن هستیم. اگر به هر دلیلی الان آماده نیستند، ما پیش بریم. هر موقع آماده بودند اعلام بفرمایید، خدمتشون هست. در یک سفری که ما به مشهد مقدس مشرف بودیم، امیدوارم که حالا گاهی یه وقت خاطرات این چنینی که عرض میکنم هر کدام از جنبه ای یک سودی برای شنوندگان داشته باشه، چون قصد اتلاف عمر بزرگواران رو نداره. اما گاهی به زبان خاطره، حالا الان ایام سرور اهل بیت علیهم السلام هست، ذکر خاطره ای میکنم، باز درش اون اهداف مورد نظرمون رو تعقیب میکنم و امیدوارم که به این میزان هم انشالله مفید باشه براتون. ما در دوره جوانی خوب سفرهایی داشتیم، بهتر بگم در دورهی که جوانتر بودیم، الحمدلله الان هم خدا بالاخره لطف کرده، نشانه هایی از جوانی گاهی همراهمون هست. یکی از سفرهایی که داشتیم به مشهد مقدس بود و یه تعدادی جوان یا نوجوان با هم همراه بودیم. یک مرحوم حاج حسن آقایی بود که اون زمان در قید حیات بود، بنده خدا مجرد هم زیست و به تنهایی هم از دنیا رفت و در تجرد هم از دنیا رفت. یک خانه ای داشت مشهد، هیئتی بود. هر موقع همدیگر رو می دیدیم، خصوصا یکی از دوستانمون تعارف می کرد که آقا شما مشهد بیاید پیش من، من اونجا اتاقی دارم و بالاخره می خوام پذیرای شما باشم. بنده خدا نمی دانست که چه بر سرش خواهد آمد. ما بالاخره یه بار قبول کردیم. یه جمعی گفتیم آقا ما میخواییم بیان مشهد و خب شما هم دعوت کردی، خدمت شما برسیم، اشکال نداره. یکی دو بار میخواستیم بریم، مثلا ایشون مشهد نبود، آمده بود تهران مثلا سر به مادرش بزنه و اینها. یه نوبت گفت نه من مشهدم و ما هم بلیط گرفتیم، یه تعدادی با هم دیگه رفتیم. این جمع ما بالاخره سید محمد داشت، وحید داشت، محمد علی داشت، ناصر داشت، امیر داشت، یه تعداد اینجوری بودند. یک ارژنگ هم ما داشتیم. این ارژنگ هم به واسطه دوستی با یکی از این عزیزان ما با ما همراه شده بود و خب رفتیم. اول خیلی شیک و رسمی و، ولی خب بعد از چند روز دیگه، حالا من به حساب خودم خیلی کار ندارم، ولی بالاخره بزرگوارانی که همراه ما بودند تقریبا غیر رسمی شدند، به شکلی که این حاج حسن آقا که اون موقع ما بهش میگفتیم حاج حسن، صبح بنده خدا از خانه میرفت بیرون تا پاسی از شب و ما نمیدونستیم کجا میره، ولی میفهمیدیم که خلاصه هم شاید میخواد ملاحظه جوانها رو بکنه که مثلا اینجا راحت باشن، هم یه خود ملاحظه خودش، یعنی میومد جلوی خونه دم مغازه یک فردی مینشست و خلاصه یه جورایی تحمل میکرد این جوانها رو. این آقای ارژنگ ما هم رفت توی همین رفت آمدها، رفت یک تفنگ بادی خرید و به دنبال شیطنت هایی که داشت لامپ های خانه این بنده خدا رو نشانه می گرفت و می زد. بله شاید هم حالا تفنگه یه چیزی بود که خیلی هم حالا تفنگ بادی هم نبود، اگه بخوام دقیق تر بگم خلاصه یه چیزی بود که می شد بشکنه. این که عرض میکنم بالاخره جوانها بودند و شیطنت هایی داشتن، نه که خدای نکرده مثلا معصیتی باشه، نه، ولی بالاخره شیطنت میکردن، بازی میکردن، زو بازی میکردن، گانیه و اینا. و حالا منم با اونا فاصله سنی زیادی نداشتم، حالا شاید یه سال بعضیشون بزرگتر بودم شاید. یکی از مواقع این آقای ارژنگ یکی از این لامپ ها رو شکانده بود و بعد با ما همراه شده بود برای زیارت، چه زیارت‌های مقبولی هم بوده احتمالاً. ما وقتی برگشتیم دیدیم این حاج حسن آقا یه قسمتی از فرش یک کاغذی گذاشته و نوشته که اینجا خونیست، از این محل رد نشوید. متوجه شدیم که این لامپ شکسته و مثلا تو پای این بنده خدا هم رفته و پاش هم خونی شده و خلاصه حسابی صابخونه داری کرده. بنده خدا حالا بعدن اون نجاست رو برطرف کردیم و یه خوردم اینا خودشون رو جمع جور کردن. اما عرض تربیتی این قسمتش بود. ما در دوره جوانی بچه ها و بچه هامون و فرزندانمون باید گاهی اوقات جوانی بکنیم، ولی در حین اون جوانی کردن آدم باید همتش رو بر این که بعضی بحثای تبلیغی، بعضی بحثای اعتقادی رو هم منتقل بکنه داشته باشه. مثلا من در اون سفر کتاب کلمت الله رو با خودم برده بودم و هر روز روایاتی از این کتاب رو برای اون جمع می‌خواندم که عرض کردم راجع به براق. اتفاقا از روزهای اول و دوم سفر بود که من یه حدیثی خواندم که اگر کسی چنین اعمال نیکویی انجام بده بر براق او رو به سمت بهشت همراهی میکنه. و جزو ماندگارترین قسمت‌های اون سفر این است که شاید تا چند سال پیش که بعضی از اینها رو میدیدیم این اصطلاح در اون سفر رو متذکر می شدن، چون بعد از اون تو اون سفر هر جا می خواستیم یه کار خیری انجام بدیم می گفتن آقا سوار براقمون می کنن اگه این کار انجام بدیم یا نه. یعنی به عبارتی با یک روایت خانی، تو اون ما روایت های دیگه هم خوندیم از اون کتاب تو اون سفر رو استفاده هایی داشتیم، ولی گاهی با یک روایت خانیه که من یادمه که اونجا مثلا وقتی اونو می خواندیم مثلا اینو گفتن آقا براق چیه و اینا، و بعد با هم که خود صحبت کردیم این دیگه تو ذهنشون اینجوری حک شد. ببینید قرار نیست که در اون سفر مثلا من یادم هست راجب این که بابا اگه این مثلا چراغ بشکنه اینم حق و ناسه ها، اگر مثلا اینجوری هم بکنیم خطاست، یا بعضی از تنش‌های اعتقادی که بعضی از همراهان ما داشتن، یکیشون آقا محمد علی بود، این یه خود ورودی های در واقع شنیداریش متفاوت بود از دیگران. خب کلی شبهه اعتقادی داشت اونجا میشست تا کی شب با این بچه ها مثلا بحث میکرد. یا یادم هست که در اون سفر نماز آیات واجب شد بر همگان، حالا یادم نیست علتش چه بود، ولی مثلا یه نماز آیات جماعت خوندیم. خاطرم هست مثلا برای هر رکعتش به جای تقسیم کردن آیات یک سوره خوندیم، یعنی خود نماز آیات خودش یک خلاصه احرام عمره ای بود برای بعضی از اونها، یه چیز ویژه ای بود. الان من نمیدونم واقعا اون ارژنگ کجاست، بعضی های دیگه شون میدونم حدودا کجان، ولی بعضیشون نمیدونم واقعا کجان. ولی خوشایند باقی مانده از اون سفر اینه که سفر تبلیغی بود. درست است که زیارت امام رضا سلام الله علیه و تشرف خدمت علی ابن موسی رضا ارزشمند است بسیار و تردیدی درش نیست. اصلا کسی اونها رو دعوت به این نشستن نمی کنه، دعوت به این که بشینید این چند روایت رو بشنوید نمی کنه، دعوت به این که آقا مثلا این شبهه است، این باید رفع بشه. خب بالاخره تو اون سفر حالا با هم دیگه چه میدونم ممکنه پارک هم بریم، بازی هم بکنیم، نمیدونم بعضی از احکام دیگر رو هم توجه کنیم. یا مثلا سال پیش یا دو سال پیش با تعدادی از دوستان یکی از همین جلسات که خانوادگی تشکیل میشد، آقایون بودن خانم هم بودن، رفتیم آولی یه جلسه هم اونجا تشکیل دادیم. خب اونجا بچه ها رو جمع کردیم، یه حوضی بود، وضوی ارتماسی رو یاد دادیم به بهانه‌ای، غسل ارتماسی، غسل ترتیبی، وضوی ترتیبی رو با هم کار کردیم. ببینید مهم اینه که شماها دنبال این باشید، اثرش رو و یادگارش رو و ماندگاریش کار خداست، اما شما باید خودتون رو در معرض چنین اتفاقاتی قرار بدید. بارها عرض کردم، گفتم مثلا اگر خانم بنیادی با چه میدونم خواهراشون رفتن و احساس کردن رو اونها نمیتونن اثر بکنند، خانم نیکو آذر با خواهراشون دیدن اتفاقا اثر بهتری داره، خب خانم نیکو آذر با خواهراشون همراهی بکنن، خانم بنیادی با خواهر شوهراشون همراهی بکنن. یعنی معطل نشید در این تاثیرگذاری و تبلیغ. خانم نورشاهی با تعدادی از دانشگاهیان ارتباط دارند، با اونها شروع کنند. معطل نشید که حالا یه روزی یه بازخوردی هم بدهد. این بازخوردا به مرور به شما میرسه، ولی تلاش تبلیغی شما اثر خودش رو انشالله خواهد گذاشت. به این بهانه براق و ذکر این خاطره خواستم بگم ببینید یک سفری در دوره جوانی می شود برکاتی داشته باشه. ما الان خیلی از برکاتشو نمیدونیم، خیلی روایات که اونجا با هم خوانده ایم، احادیثی که گفته ایم، حرفایی که زده ایم، نوع خریدی که داشته ایم، چی بخریم چی نخریم، اینو بخوریم یا نخوریم، اینا نمیدونیم چقدرش ماندگار شده است. اون ماندگاریش کار خداست. اما اگه شما خودتون رو تو اون موقعیت قرار بدید و یه همچین زمینه‌هایی رو فراهم کنید، خانم حاجی شفیعی در اصفهان مثلا بتوانند یه تعدادی دختر خانم رو به صورت هفتگی 10 جلسه جمع کنند، با هم یک دعای صحیفه رو بخوانند. چقدر ارزش داره؟ بتونن یه توضیحی هم روش بدن، بتونن 2 مطلب اعتقادی هم روش بگن. از این کارا پرهیز نکنید، حتی به اندازه یک سفر، حتی به اندازه یک سفر، حتی به اندازه یک اردوی کوتاه. خب خانم عابدی اگر به گروه پیوستند و آماده ارائه برنامه‌شون هستند بفرمایید، اگه نه ما بحثمون رو ادامه بدیم.
سلام.
سلام علیکم. اسم شما چیه؟ فامیلی شما چیه؟ آقای محمد علی گوهر وقت. گوهر بخش. خیلی خوش آمدین آقا محمد علی. شما یه سرود میخواین اجرا کنین به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها؟ بله. شما مدرسه هم میری؟
بله.
کلاس چندمی؟
چهارم.
کلاس چهارم. خب ما میشنویم، هممون گوش میدیم به برنامه شما. بفرمایید.
ای ای که به جسم نبی قلب توی جان توی، ای که به جان علی جلوه رانان توی، روزی احمد توی جنت و دیهان ختم رسول دیهان توی، در اون سا آهب تون توی بابو وای زره زهره ایزش توی ملاهی این ملزه من میگم تو پشت میلاده گل یا سپریم گل بریزی آسقا زهره تر اومده، بریزی آسقا زهره تر اومده جشن میلاده گل یا سپریم بر اومده جشن میلاده گل یا سپریم بر اومده گل بریزی عاشقا زهرایت هر اومده، گل بریزی عاشقا زهرایت هر اومده جلوه این نور سرمد تهنیت با یا محمد یا محمد فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه 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 همه بگن فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه اسمت ذات خداوندی به دنیا اومده، اسمت ذات خداوندی به دنیا اومده، ای تو از مولا بگیریدم شد که زهرا اومده، که زهرا اومده، زکر جنت زکر رزوان، زکر جنت زکر رزوان، فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه 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 گوسر قرآن چه زیبا و مطهر آمده، گوسر قرآن چه زیبا مطهر آمده، ما بین دو آمده روح ما بین دو پهلو پیمبر آمده، گویم از جان با دلی شاد یا خدیجه تهنیت بار، یا خدیجه تهنیت بار، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه یا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه نیت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام منتظم خون مادرشان فاطمه یا زهرا سلام الله علیها صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لانهدا. آفرین آفرین آقای گوهربخش، خیلی ممنونیم از مشارکت شما در برنامه هامون. هر کدام از بزرگواران دیگر هم دست گلاشون تمایل داشتند جای برنامه داشته باشن در خدمتشون هستیم. ما هم برای موفقیت شما دعا میکنیم، خصوصا این که از کاری که گفتید و سرودی که خواندید هم درش محبت بود و هم تبری. انشالله که خدا عاقبت شما رو ختم به خیر کنه و آرزوهایی هم که پدر مادر ادراج به شما دارن برآورده به خیر بفرماید. بازم خدمتتون برسیم در برنامه های بعدی انشالله. بسیار خوب، انشالله. خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما. خدا حافظ شما.
منم خیلی خوشحال شدم.
عزیز مایی، عزیز مایی. خدا حافظ شما. ممنون از سرکار خانم عابدی که برنامه را آماده کرده بودند و ما را هم شریک دانستند در اجرای این برنامه زیبای فرزندشون. به هر حال هم صدای دست زدن خانم ها به گوش شما نمی رسید، هم احیانا اگه جایش صدا کم و زیاد شده دیگه تقصیر اینترنته و الا ما سراپا گوش بودیم. بحث در اینجا بود که چرا به سخن مرحوم سید ابن طاووس اعتبار داده می شود. ببینید بزرگواران، دو تا مطلب راجع به جناب سید ابن طاووس عرض می کنم و سخنشون تا این روشن بشه، چون شما در مراجعه به کتاب محج الدعوات هم به چنین مطلبی برخواهید خورد که در جاهای دیگه هم سخنان مشابهی وجود داره. ببینید نقل قولها، پس نکته اول، نقل قولها مقدار قابل توجهی وابسته به تقوا و اعتبار فرد بیان کننده است. بعضی از افراد اعتبار اجتماعی دارند ولی لزوماً اعتبار علمی ندارند. بعضی از افراد اعتبار علمی دارند، لزوماً اعتبار اجتماعی یا سیاسی ندارند. کسی که اعتبار علمی داشته باشه در تاریخ فقه شیعه، یعنی مثلا میگویند شیخ الطائفه. شیخ الطائفه کیست؟ مرحوم شیخ طوسی، مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف. کتاب او مورد اعتبار، سخن او مورد توجه، نقل قول از او مورد توجه. اینا اعتبارات اعطایی خدای متعال است به بعضی از افراد به لحاظ علمی. آیا در طول تاریخ کسانی هستند که اعتبارات معنوی داشته باشند؟ بله. این لزوماً به معنای نیست که کم سواده، ولی مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اعتبارش اعتبار معنویه. بیشتر افراد نسبت به اینکه این ذکر از ایشونه، این به اصطلاح نقل مثلا این گونه نمازتون رو مثلا کاملتر و مورد قبولتر بخوانید، دنبال اینن. از ایشون نقل قول فقهی نمیشود. شما درس خارج برخی از آقایون رو که پخش میشود فایل صوتیش هست و ببینید، مثلا هیچ کس نمیگه بله مرحوم شیخ حسن علی نخودکی مثلا راجع به این موضوع مربوط به نماز چنین نظری داشت. این اعتبار اعتبار علمی نیست، اعتبار معنویه که داره. یکی از کسانی که در تاریخ تشیع هم اعتبار معنوی دارد و نقلهایی در باب معنویت، دعاها، تشرفات خدمت حضرات معصومین علیهم السلام راجع به ایشون هست و البته اعتبار علمی هم داره، مرحوم سید ابن طاووسه. شما مراجعه بفرمایید خانم تهرانی، خانم آذر تهرانی مفاتیحشون رو باز کند. او جمله و توضیحاتی که قبل از صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی آمده است رو برای ما بخواند. ببینند آیا از این تعبیر چیزی جز این این مطلبی که خدمتتون عرض کردم برمیاد یا نه؟ این نکته اول رو داشته باشید تا ایشون مفاتیح رو باز کنن. پیدا کردین خانم آذر تهرانی؟ مطلب دوم رو بگم بعد این رو که پیدا کردن برای شما بخونم. مطلب دوم اینه که ما در بحث نبوت عامه که من الان به احترام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام میلادشون اعلام آمادگی میکنم، اگر جمع خوبی که اکثرشون غیر از شما بزرگواران باشند آمادگی شنیدن 40 جلسه سخن در موضوع نبوت رو داشته باشند، زمانی رو تعیین میکنیم و خدمتشون خواهیم بود و خدا توفیق داده در موضوع نبوت هم سخن بسیار داریم، اما لااقل یه 40 جلسه بحث نبوت رو خدمتشون عرض میکنیم و عرضه میداریم. در بحث نبوت ما به بحث الهام هم خواهیم پرداخت. شیعه اعتقاد به الهام هم دارد، اما بر اساس روایات الهام ها همشون الهی نیستند، بخشی از الهام ها شیطانی است. یه سری رو اینجا بر شما آشکار کنم، البته چه عرض کنم، شما خودتون صاحب اسرارید، ولی بالاخره یه نکته ویژه‌ایه به گمانم. خانم تهرانی پیدا کردین متنو؟
بله استاد پیدا کردم.
میشه اون تعبیر رو بخونید برای ما؟
همه قسمت که مربوط به این سلام.
بله بله بله.
مدن این سلوات از مولای ما سید فرموده، این سلوات مربی از مولای ما حضرت مهدی سلوات الله علیه هست و اگر ترک کردید تعقیب
سب کنید. پس سید ابن طاووس مرحوم صاحب مفاتیح داره از سید ابن طاووس نقل میکنه. سید ابن طاووس داره از چه کسی نقل میکنه؟ خانم تهرانی متن جلوی شماست.
بله.
مرحوم سید داره از چه کسی نقل میکنه؟
از امام زمان.
از امام زمان. مگر سید طاووس در زمان غیبت صغرای امام زمان یا در زمان کودکی امام زمان سلام الله علیه بوده است که نقل مستقیم میکنه؟ توجه میکنی؟ سید ابن طاووس داره مستقیم از امام زمان نقل میکنه. بعد بقیهش رو توجه کنی؟ بخونید خانم تهرانی.
اگر به جهت از پس ترک مکن این طلبات رو، هرگز به جهت امری که مطلع کرده ما رو خداوند جل جلاله به آن، پس سند آن را با نسخه طلبات نقل داده. لیکن شیخ در مصباح فرموده که این صلوات مردی از حضرت صاحب از زمان صلوات علیه از که بیرون آمده به سوی حسن زراب اصفهانی به مکه و ما سند آن را ذکر نکردیم و به جهت اختصار آن و به جهت اختصار نسخه آن این است که خود متن آورد.
بله. ببینید سید ابن طاووس اعتبارش این گونه است که یک محدث که مرحوم شیخ عباس است و سخنش معتبر است و لااقل اعتبارش در حدی است که معاصران او و پس از او کتابهای او را این گونه مورد توجه قرار دادند و میگن به یه تعبیری گاهی میگن خاتم المحدثین، یه همچین فردی از قول جناب سیدون طاووس مستقیم نقل میکنه و میگه سید راجع به این دعا چنین سفارشی کرد. حالا اگر به طریق دیگری هم اون دعا به دستش رسیده باشه اونم میگه، ایرادی نداره، اما اعتبار سیدون طاووس در این حد. او پرده ای که گفتم کنار بزنم و یک سری رو آشکار کنم این است که اول از جنبه روانشناختی به شما عرض کنم. این رو اولین بار من از آقای دکتر علی قائمی شنیدم که ایشون هم فرد متدین است، هم فرد متتبعی است، هم فرد درس خوانده است. روانشناسیش رو در کشورهای غربی خوانده است، دینداریش رو هم حفظ کرده و الحمدلله توفیقات مکتوب و شفاهی بسیار دارد. من از یکی از سخنرانی های ایشون این مطلب رو شنیدم و به اون فکر کردم، فایل صوتیش هم هست. ایشون گفتش که آقا یکی از مراتب، با ادبیات خودم میگم، ایشون گفت یکی از مواردی که شما میتوانید متوجه میزان تربیت نفس بشید در خودتون خوابهایی است که شما میبینید. جنس این خوابها چگونه است؟ ایشون بحثش بحث روانشناختی بوده، یعنی بحث معنوی نمیگفت که اینو بگه. در بحث روانشناختی این مطلب رو اشاره کرد و پیوندی بین خوابها و رؤیاها و نظام تربیت فکری انسانها برقرار کرد. این نکته نکته دقیقیه، من اولین بار از ایشون شنیدم. بعد این نکته رو تعقیب کردم و یافتم که تعابیری مثل تعابیر مرحوم سیدم طاووس که مثلا میگوید به من چنین مطلبی را گفتند، یا تعابیری که گفته میشود در نظام دینی از زندگی نامه برخی که ما به همون الهام شد، این اصلش درسته، اما این که اون الهام شیطانیست یا الهیست، این قدرت تشخیص را همگان ندارند. یعنی هر کس گفت من در خواب چنین دیدم برمیگرده به اون اصل اولی که گفتیم. اصل اولمون چی بود؟ گفتیم خواب خواب است، در عالم بیداری زندگی کن، مستندات بیداریت را بگو. خواب به یه تعبیری اعتبار نداره. استثناء در این مجموعه خوابها، یه تعدادی از خوابها با اتفاقات دنیوی و ظاهری توضیح داده میشه و رؤیای صادقه محسوب میشه، یعنی به یک نشانه معلوم میشه که این رؤیا رؤیای صادقه است. بقیهش نه، به تعبیر روایات از غاس و احلامه، به تعبیر قرآنی هم همونت. اینا اصلا هیچ، یعنی شما از، نمیخوام درصد بگم ولی میخوام حدودی تو ذهنتون باشه، مثلا 90% همینجوری از غاس و احلام است، 90% همینجوری فکرهای مربوط به روز آدم یا به آینده آدمی که به ذهن آدم میرسه، دلنگرانی های من است و دل مشغولی های من، اینا هیچ. بخشی از اینها با نشانه های رؤیای صادقه حساب می شود که اعتبارش فقط برای خواب بیننده است، از حد او فراتر نمی ره. یعنی خودش ممکنه بگی که آقا من در خواب دیدم، به من گفتن که مثلا شما روزه بگیر، منم روزه رو گرفتم. اینم یه حدی از این خواب هست، یعنی اون 90% که هیچ، یه 10% اینجوری میمون. از بین این 10% تعداد بسیار کمی از اونها، مثلا شاید بگم 1% یا 0.5%، میخوام نسبت رو بگم ولی این قابل احسان نیست، نیم درصد، یک درصدش می شود الهامات، که اون الهامات می تواند الهی باشه، می تواند شیطانی باشه. از الهامات، از الهامات الهی که افراد گمان می کنند که اینها سخن شیطانی نیست، ناقلانی وجود دارند که در جمع اون ناقلان استثناهایی پیش می آید، مثل سید ابن طاووس که در تشرفاتی که خدمت امام زمان داشته مشهور اینه، از علما گفته اند این تعابیر را که مرحوم سید طاووس صدای امام زمان را آشنا بوده، اینقدر خدمت حضرت رسیده است. یه استثناهایی پیدا میشن امثال سید ابن طاووس که برخی از این الهامات که در خواب یا در بیداری براشون حاصل شده از را مکتوب کردند و در خود و خودشون نزد علما و فقها اعتبار دارند. یعنی مثلا فقیه محمد تقی اصفهانی، سید محمد تقی اصفهانی نویسنده مکیال، به این نقل جناب سید ابن طاووس اعتبار میدهد و اونو نقل میکنه. حالا با تمام گذر از بین همه این شبکه ها، آیا سخن سید ابن طاووس و دعایی که نقل میکنه برابر است با دعای ندبه که منقول از امام صادق علیه السلام است؟ نه. محج الدعوات دعاهایی را نقل میکند، هرزهایی رو میاره. شما مقدمات برخی از این هرزها رو نگاه کنید. یه موقع ایشون میگه من در یک کتابی که چنین اعتباری داشت، این توضیح رو میده به عنوان یه فقیه متتبع، میگه من این روایت رو اونجا دیدم، حضرت فرمودن در این گرفتاری اینو بخونید. گاهی اوقات میگه یک کتابی به دستم رسید، نویسندهش رو نمیدانم، ولی در اونجا نوشته بود این هرز امام جواد است. من چون دیدم مزامین هرز با هرزهای دیگر اهل بیت سازگاره و مغایرتی نداره، آوردم، ولی نویسنده و ناقل را نمیدانم، آوردم که بماند. این اعتبارش به چیه؟ اعتبارش به این است که سید ابن طاووس اینو آورده، ولی در نظام رهگیری فقهی باید مدل‌های دیگری رو هم دقت کرد که مثلا ایشون از کی نقل کرده، واقعا نویسنده اون کتاب چیه. ولی ایشون مضمونی میگه آقا این مضمون به اهل بیت میخوره. اعتبار سید طاووس به چیه؟ عرض کردم به تقوا و علمشه. سید ابن طاووس در بحث دعا و دعاشناسی در بین علمای شیعه مشهوره، جایگاه داره. یه آدمی نیست که بگن تاریخ نگار است ولی مثلا بحث دعا را آورده. او وقت راجع به کتاب محج الدعوات ایشون و مطالبی که درش هست، وقت باب صحبت باز است. یه نفری میاد این را از یه کتاب دیگری هم سند میده، میگه فلانی هم از فلان کتاب دیده. یه نفری هم مثلا مثل مرحوم شیخ عباس قومی از سید یه مطلبی نقل میکنه، میگه در کتاب فلانی هم به نقل دیگری این مطلب آمده بود. پس اگر ما این دعا را میخوانیم که الان خانم عسکری به ما میگن چگونه خواندنش را، ما حواسمون هست که این نقل ها از چه مراحلی عبور میکند تا گفته میشود که سید گفت من در خواب کسی را دیدم که به من گفت. چرا این رو اعتبار میدیم؟ ولی اگر مثلا خواهرمون خواب ببینه بگه به من گفتن این کارو بکن، ما اعتبار نمیدیم، ولی کار خیر باشه میتونه انجام بده. بعد از این هم این رو در مقایسه با دیگر مطالبی که نقل مستند روشن از حضرات معصومین علیهم السلام داره قرار نمیدیم. اون دعای ندبه است، ناقلش امام صادق علیه السلام. اینجا خود سید داره میگه من در خواب دیدم. اما چرا اگر سید دعای ندبه رو نقل میکنه در شیعه اعتبار پیدا میکنه؟ چون سید با تقواست، چون سید معتبره، چون سید دعاشناسه. دیگری چنین نقلایی رو بکنه انقدر تو حوزه بالا پایینش میکنن که چیزی ازش باقی نمیمونه. سید ابن طاووس است که چنین اعتباری پیدا میکنه. براتون شاید جالب باشه این که عقیق در دهان میت میگذارند زیر زبانش، اینو مرحوم ورام صاحب مجموعه ورام در کتاب خودش آورده. ایشون از نسل سید ابن طاووسه. میگه سید وصیت کرد که در عقیقی نام اهل بیت علیهم السلام را بنویسید و پس از مرگ من بر زبان من یا زیر زبان من بگذارید، تو دهن من بگذارید، تا من بیانم به شهادت نسبت به حضرات معصوم علیهم السلام گویا باش. جناب ورام که خودش فقیه، خودش یه فرد استخونداره، آدمایی که اخلاق میخوان تو حوزه بخونن متن کتابشون رو به زبان عربی میخوانند و مباحثه میکنن. رفتم دفتر یکی از علمای با تقوا، خب زیر میزش یه سری چیزا بود که نیازش بود، یه چند تا با خط خودش نوشته بود. یکی از چیزهایی که نوشته بود نظر مرحوم ورام راجع به یکی مسائل فقهی بود، اینو با خط خودش نوشته بود. گشوزیشش برای من خیلی جالب بود که این آدم این فتوای فقهی این فقیه رو با قلمش نوشته و گشته زیر شیشه میزش. حالا بعدن اگه وقت شد اون جمله رو میگم برای تو که چی ارزم اینه. مرحوم ورام میگه من شنیدم که جدم سید ابن طاووس چنین کرد، یعنی چنین وصیتی کرد، از این جهت که او سخنی از روی هوا و هوس نمیزنه و آدم با تقوایی بوده، منم چنین وصیتی میکنم و منم اینو نقل میکنم. به یه تعبیری میگه احتمالاً چون سید این کار انجام داده این مستحب باشد، یعنی اینقدر سید مورد اعتباره، اینقدر سید مورد اعتباره. پس ما گرچه کمی به ظاهر به حاشیه میرویم و باز میگردیم، اما چون میدانم که وقتی این متنها را میخوانیم، اگر شما بزرگواران هم به اعتبار کتاب مکیال یا به اعتبار سخن سید این سؤال رو نپرسید، مواجه میشید با کسانی که میگن آقا خب یکی خواب دیده، منم خواب دیدم، عمومونم خواب دیده مثلا. نه، اینجا بحث خواب دیدن ها نیست، ضمن اینکه این اعتبارات را هم توجه میکنیم. حالا برای اینکه بحث از دستمون در نره، زحمت بکشن خانم عسکری قرائت درست این دعا رو برای ما بگن، همه این رو توجه بکنیم. انشالله در طول هفته آینده میتوانند بعضیا در قنوت دستشون بگیرن بخوانن، بعضیا بعد از نمازهاشون بخوانن، بعضیا سر میز کارشون بگذارن، بعضیا زیر شیشه میزشون بگذارن. به هر ترتیبی خورده بر این دعا مداومت کنیم در هفته آینده. بفهمید خانم عسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من فضل ابراهیم و آل اسرائیل این به اختیاره.
یه خود شمرده بخوانید، یه خود سری خوانید. بفرمایید دوباره.
یا من فضل ابراهیم و آل اسرائیل علی العالمین به اختیاره و از هر فی ملکوت السماوات و الارض عز و اقتداره و اودع محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته قرائب اسراره صل علی محمد و آله و اجعلی من اعوانه من اعوان حجته که علی عبادک و انصاره.
دست شما درد نکنه، بسیار عالی و نیکو فرمودید. خب تو بحثی که امروز داشته ایم اگر مطلبی سؤالی ابهامی هست بفرمایید. اگر بخواهیم که خانومها این بحث خواب را خودشون بین خودشون یک گفتگویی بکنن تا بحث روشن بشه، جزوشون منظم بشه، امکانش هست؟ مثلا خواهش کنیم که هفته آینده یک مثلا یه ربعی جلوتر به کلاس بپیوندن، خودشون با همین رو گفتگو کنند یا نیم ساعتی و با هم بیان کنند که این بحث در ذهنشون روشن بشه. اگه امکانش هست این قرار رو خودتون در گروه با نظارت ناظمان محترم برقرار بفرمایید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. یه تکلیف فردی عرض میکنیم، یه تکلیف عمومی. تکلیف فردی این که بر اساس این سخنی که پایان عرایض گفتم و ازش رد شدیم، بزرگواران در محتوای خوابهاشون یه تأمل بکنن. اگر دوست داشتن میتوانند فراوانی موضوعاتی رو که در خوابهاشون هست رو هم کمی استخراج کنن. مثلا فرض کنید یه فردیه در یک هفته هرچه خواب میبینه راجع به مثلا صندله. خب حالا دو تا خوابم راجع به روسری و مانتو میبینه، اما بیشترش متمرکز صندله. بزرگوار دیگری خوابهاشون بیشتر متمرکز دعواهای خانوادگیه. در طول روز خیلی خوبن، هی شب خواب میبینن که با همسرشون دعواشون شد، یا مادر شوهرشون به رحمت خدا رفتن ولی اینا خلاصه یه شب در میون با مادر شوهر سر پرده پذیرایی بحث دارن و امثال اینها. بزرگواران بر خودشون یه ارزیابی بکنن، ببینند خوابهاشون آیا میشود گاهی براش عنوانی گذاشت یا نه. این عنوانها رو یه شمارشی بکنن. خوابهایی هم که از قاس و احلام است مثل چیه؟ مثلا تو تونل رد میشم، بعد ساندویچ دستمه، بعد میخورم زمین، بعد در دست یه قول دارم فرار میکنم. اینا رو نمیخواد آمارشو به جزئی بنویسین، مثلا قولاش تغییر میکنه، نه. ولی اینا هم جزء از قاس و احلام حساب میشه. یه مقداری به ساعت منظم خواب بستگی داره، یه مقداری به خورد و خوراکهای در طول روز بستگی داره و به سلامت مزاج افراد. ولی خوابهایی که میشه روش عنوان گذاشت رو یه ارزیابی بکنید. ارتباط بین محتوای خوابها و نظام تربیتی روح هم یه چیزیه که حالا خیلی نمیشه تو جلسه عمومی با حضور این همه تعداد نفرات راجبش صحبت کرد، ولی بالاخره خودش یه موضوعیه دیگه. حالا بعدها انشالله اگر زمانی لازم شد یه خورده بهش میپردازه. این تکلیف اختصاصی و فردی. اگه کسی خیلی تجربه خوبی هم داشت اب نداره به ما بگه، ما یه چیزی یاد بگیریم و بفهم. تکلیف عمومیمونم این شد که افراد اگر میتوانند با هم قرار بذارن با هم این کار بکنن، اگر نه خودشون یک فردی رو پیدا کنن. این بحث نظامات خواب و چگونه میشود که ما از فرمایشات کسانی مثل سیدون طاووس استفاده میکنیم در حالی که اونا ذکرم میکنند که این خواب بوده، در دعای دیگر هم که بعد از همین دعا آمده باز در این کتاب همین نقله، یعنی اینا راجع به جناب سیدون طاووس یکی دوتا نیست، تعدادش بیشتره. گاهیشون میگه الهام شد، گاهی میگه به من فهماندند، گاهی میگه خواب دیدم، گاهی میگه کسی که مورد اعتبارم بود خواب دید و این گونه گفت. اینو بتونین یه نظمی در گفتارتون بدین، این از اون بحثایی که اگه نتونید خوب بیان بکنید تو ذهنتون نمیمونه. این کار اگه بتونید انجام بدید، این به شما کمک میکنه در فهم بحث و استفاده بهتر از کتاب مهج الدعوات. اگر هم کسی خواست مهج الدعوات رو بخره، الان مثل این که قوقای تخفیفات در کتاب ها هست، مراجعه بکنه و این کتاب رو تهیه بکنه برای شادی روح گذشتگانمون. بله، برای شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، دوستانمون، عزیزانمون، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که با ما در سالهای پیش در شادیهای اهل بیت، در عزاهای اهل بیت شریک بودند و همراه بودند، خاصه علمای عامل و با تقوایی که در طول تاریخ واسطه رسیدن معارف اهل بیت، ادعیه اهل بیت و معارف اهل بیت به ما بوده اند، انشاءالله همشون میهمان سفره بی بی زهرا سلام الله علیها باشند. همشون رو بهرمند کنیم به خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.